خیلی ممنونم. یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر رو خدمت تک تک شما ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. تا برنامه بعدی و هفته آینده، یا علی مدد، خدا حافظ.
دریاست نکوه و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن، از سر نکو تر از گوینده سر، چونان که ز خیر نیش در فائل آن.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله یا برهان، الله یا برهان.
این نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد خدا در ابتدا متن و کلام، زینت بدهم به نام آن خالق تام. در محضرتان سپس کنم روی خلوص، با عشق و ارادت و ادب عرض سلام. سلام به شما شنوندگان فرهیخته ی رادیو معارف، با برنامه سرمشق در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در محضر کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره شکر نعمت با شما صحبت میکنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه ما رو به این حقیقت راهنمایی میکنه که نعمتهای الهی ابزارهایی برای برقراری پیوند با خالق از طریق خدمت به مخلوق هستن. وقتی خداوند متعال به ما علم داده، شکر عملی اون اینه که این علم رو چراغ راه دیگران کنیم تا از سردرگمی نجات پیدا کنن. اگه سلامت جسمی داریم، شکر اون در توانمند کردن ناتوانیه که یاری او از دست ما برمیاد. این نگاه مفهوم شکر رو از وظیفه فردی به مسئولیت اجتماعی والا ارتقا میده. در این بخش با همدیگه میشینیم پای صحبتهای کارشناس محترم برنامه امروز، استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و درود خدمت شما. در بحث شکر نعمت، از شکر قلبی، شکر زبانی و شکر عملی می گفتیم. بخشی از شکر عملی، استفاده نکردن از نعمت در راه معصیت و خلاف امر و رضای الهی بود که جملاتی رو آوردیم از نهج البلاغه. بخشی از شکر عملی هم استفاده کردن در راه خیر و خیر رسانی به مردمه که از بهترین جلوه های سپاس عملی نعمت هاست. قرآن مکرر فرموده انفقوا مما رزقکم الله، آنچه که خدا به شما روزی داده از اونها انفاق کنید، شما که چیزی نداشتید، هرچی دارید عطا و داده خداست، پس در راه او هم انفاق کنید. حضرت امیر در نهج البلاغه از خادمان مردم و سود رسانان به بندگان خدا هم به عنوان بندگان ویژه یاد کرده و هم این روش و عمل رو تضمینی بر تداوم نعمت دانسته. حکمت 425 رو ملاحظه کنید. ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. خداوند بندگانی داره ویژه که اونها رو مخصوص کرده با نعمتهایی که به سود بندگان خدا باشه. فیقرها فی ایدیهم ما بذلوا. تا وقتی که بذل کنن، بخشش کنن از این نعمتهای خدا داد در راه مردم و سود رسانی به اونها استفاده کنند، خدا هم اینها رو مستقر و ثابت میکنه در دست اونها. فاذا منعوها نزعها منهم ثم حول الى غیرهم. اگر منع کنن از خرج کردن نعمتهای الهی در راه بندگان خدا، خدا هم این نعمتها رو از اونها میگیره و تحویل دیگران میده. این بندگان خاص کسایی هن که نعمت الهی رو در مسیر سود و خیر رسانی به مردم استفاده میکنن، واسطه خیر هستن. تا وقتی که از داده های الهی بذل کنن، خدا هم این نعمتها رو در دستشون مستقر میسازه و نگه میداره. اما وقتی بخل ورزیدن و امتناع کردند، خدا از اونها میگیره و به دیگران منتقل میکنه. این سلب توفیق به خاطر بدعمل کردن متمکنان و نعمتداران هست. این یک سنت الهی است. برخورداری از نعمت هم مسئولیت آفرین هم توقع ساز، توقع خدا و توقع مردم. اگر امانتدار خوبی نبودی، از تو گرفته میشه، به افراد شایسته داده میشه تا خیر به دست اونها بر بندگان الهی جاری بشه. خدا خودش میتونه به نیازمندان بده، ولی این یک برنامه آزمون و تست لیاقت برای برخورداری از نعمت هاست. قرآن هم میفرماید وقتی به بعضی گفته میشه که انفاق کنید، بیان چرا ما به کسانی انفاق کنیم که انطعم من لو یشاء الله اطعمه. خدا اگر میخواست خودش به اونها میداد دیگه، چرا ما بدیم؟ در صورتی که این برنامه آزمونیست که ما چه اندازه از عهده سپاس نعمت برمیاییم. به کوی وفا سست اساسی نکن، ببین نعمت و ناسپاسی مکن. به نعمت رسیدی مکن چون خسان، فراموش از انعام نعمت رسان. در بخش بعد هم این بحث رو ادامه میدیم.
در مذهب ما کلام حق ناده علیست، طاعت که قبول حق شود یاد علیست. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علیست.
یکی از تألیفات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه، کتاب روش برداشت از نهج البلاغه است. این کتاب مجموعه سه سخنرانی مرحوم استاد علی صفائی حائری است که در سه فصل اصلی تنظیم شده. در فصل اول روش برداشت از نهج البلاغه طرح می شود. این فصل فصل اصلی کتاب و در واقع ادامه شاکله است که مرحوم صفائی حائری در کتاب روش برداشت از نهج البلاغه ریخته است. در دو فصل بعدی نمونه‌های عملی در جریان این روش در خطبه 87 و سپس خطبه قاصعه نهج البلاغه نشان داده می‌شود. در انتهای کتاب نیز بریده‌هایی از آثار استاد صفائی درباره روش برخورد با نهج البلاغه به عنوان زمائم گردآوری شده است. در کتاب روش برداشت از نهج البلاغه به شناخت نهج البلاغه چه از جهت نحوه گردآوری و چه از جهت سند آن پرداخته شده و سپس با اشاره به ضرورت آشنایی با نهج البلاغه، خواننده به افقی والاتر از شناخت کلام امام دعوت می شود که شناخت مقاصد امام علی علیه السلام است. به علت اهتمام زیاد مرحوم استاد علی صفائی حائری بر انتقال روش های برداشت از آیات و روایات، برخی او را آموزگار روش‌ها نامیدند.
یا علی و یا علی و یا علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه سرمشق مهمان شما عزیزان هستیم با موضوع شکر نعمتهای خداوند متعال. خیررسانی عملی تنها عمل انسانی نیست، بلکه یک نوع مبادله الهیه که در اون ما با مصرف درست نعمتی که به ما عطا شده پاداش بقای اون نعمت رو دریافت میکنیم. این همون سیره عملیه که نهج البلاغه ترسیم کرده. شاکر واقعی کسیه که نعمت رو به جریان بندازه تا به دیگران هم برسه. حالا با همدیگه بخش دوم سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو در همین باره میشنویم.
سپاسگزاری در برابر نعمت نشانه قبولی در امتحان الهی است. امتحان مالی. بعضی ها غافلند، هم از اصل متنعم بودن غافلند، هم از وظیفه‌ای که در قبال نعمت دارند. قارون با اون ثروت افسانه‌ای که داشت و قرآن میگوید که ما به او آن همه گنجینه را عطا کرده بودیم، غافلانه و جاهلانه میگفت انما اوتیته على علم عندي، من با دانش و مهارت و توانایی خودم اینها رو به دست آوردم، چرا انفاق کنم به دیگران؟ این همان نسیان شکر در برابر نعمته. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 81 هم در مورد شکر چنین بیان میکنه، هم هشدار میده به آفت تنعم و برخورداری و هم ضرورت شکر رو مطرح میکنه. از شکر رو اندن نعم ولا تنسو اندن نعمه شکر کن، وقتی نعمت دارید و برخوردار هستید شکر رو فراموش نکن. در خطبه 91 به گونه دیگری به این آزمون مالی اشاره میکنه. میفرماید قدر الارزاق فکثرها و قللها، خداوند برای بندگان روزی مقرر و مقدر کرده، کم یا زیاد، بعضی وسعت رزق دارن، بعضی ها در تنگنای رزق هستن. این زیق و سعه، این وسعت و تنگنا برای امتحانه، ولی یختبر بذالک شکر و صبر من غنیها و فقیرها، برای فقیران آزمون صبر، برای ثروتمندان آزمون شکر، لیبتلی من اراد به میسورها و معسورها، هم در مورد میسورها و توانگران مایه ابتلا و امتحانه، هم نسبت به معسورها که در عسر و سختی اند مایه امتحان صبر. ببینید هم تعبیر اختبار به کار برده، هم ابتلا، لیختبر لیبتلی. پس نباید از امتحان الهی غافل بود، پیروزی در این امتحان با شکر. حضرت سلیمان علیه السلام که از ملک و سلطنت الهی و قدرت و حکومت خداداد برخوردار بود، نه مغرور شد نه غافل، بلکه همه اون دم و دستگاه و جبروت و شوکت رو امتحان الهی می دانست و می گفت هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، آیه 40 سوره نمل. این که خدا چنین سلطنت و قدرتی به من داده که حتی اجنه هم تحت امر و اختیار من هستن، از فضل و انعام الهی است تا مرا امتحان کنه که من شاکرم یا ناسپاس. و خود این هم برنامه تربیتی برای انسانه. در ادامه آیه هست که هر کس شکر کنه به سود خودش شکر کرده. در سردر بعضی از خونه ها حتما ملاحظه کردی یه کاشی نصب میکنن، هذا من فضل ربی. همین اندازش هم خوبه که انسان به یاد داشته باشه اگر خانه و مسکنی داره، این هم از نعمتهای الهی است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که از برنامه امروز هم نهایت استفاده رو کرده باشید. تا فرصتی دیگه و گفتاری دوباره، همتون رو به خداوند کریم و رحیم می سپاریم. التماس دعا یا علی مدد.
نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، نگار دلهایی
مه دل آرائی، نگار دل هایی، مه دل آرائی، تو اولین امام من، امیر دل هایی، تو اولین امام من، امیر دل هایی، شبی به سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن، شبی به سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن، مگر که ره ببرم من به شور شیدایی، مگر که ره ببرم من به شور شیدایی،
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
تو پادشاهی و منم
گدای کوی تو، تو از زلال آبی و از آن بالایی، تو از زلال آبی و از آن بالایی.
www.radiomaore.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. مجموعه رواق معرفت رو تقدیم شما میکنیم، نقد و بررسی الحاد جدید با کارشناسی حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین. محور بحث ماست که در مجال امروز هم در خدمت جناب استاد شاکرین هستیم. در همین آغاز برنامه بنده خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و تشکر میکنم از همه همکاران و دستاندرکاران این برنامه.
خیلی تشکر داریم از شما که با تمام مشغله هایی که دارید وقت میگذارید و برای اهمیت و اهتمام اصل بحث و شنوندگان محترم در استدیوی برنامه رواق معرفت حضور پیدا میکنید. جناب استاد، ما در برنامه گذشته اشاره کردیم رویکردهایی در مواجهه با نظریه داروین در فضای فکری غرب شکل گرفته که بر اساس دستبندی و طبقه بندی که حضرت عالی اشاره کردید، ما شاهد 5 جریان در فضای فکری غرب هستیم که مواجهه با جریان تکاملی داروین دارن: جریان آفرینشگرایی، جریان طراحی هوشمند، جریان تکامل خداباورانه، جریان تکامل پسا داروینیستی و جریان طبیعتگرایی تکاملی. از بین این 5 جریان فقط بحث آفرینشگرایی رو در برنامه قبل فرصت شده اشاره کنیم. من فقط به اجمال اشاره میکنم که جریان آفرینشگرایی اصطلاح خاصی است که در فضای فکری غرب بین مسیحیان شکل گرفته و معتقدن انسان نیای حیوانی نداره، برعکس نظریه تکاملی داروین. 2 موج رو در جریان آفرینشگرایی شاهد بودیم: موج اول آفرینشگرایی جوان زمین و موج دوم آفرینشگرایی کهن زمین. خب بحث‌های تفصیلی اون رو ما در برنامه قبل اشاره کردیم. برای اینکه فرصت بشه برای اشاره به بقیه جریان‌ها، من به همین میزان اکتفا می‌کنم. اگر احیانا شنونده‌ای این بحث رو بخواد دنبال کنه که در مجال گذشته فرصت شنیدن اون نداشت، میتونه با مراجعه به سایت رادیو معارف یا با مراجعه به ایران صدا و دریافت این برنامه میتونه این اصل بحث رو دنبال کنه. جناب استاد، بقیه مواردشون باید بیشتر دنبال کنیم و بشنویم. منتظر هستیم وارد بشیم با بقیه رویکردهای مواجهه با نظریه تکاملی داروین.
بسیار خوب. همطور که عرض کردیم، روی کرده آفرینشگرایی از پایگاه
کتاب مقدس،
دین و کتاب مقدس بود، اما این روی کردهای دیگه هیچ کدوم از پایگاه دینی نیست، هرچند با بعضی از داده های دینی هم سازگاری نشون بده یا بعضی هم که ناسازگاری نشون بده. از جمله این جریان ها که امروز هم خیلی داره رشد پیدا میکنه، جریان طراحی هوشمند یا اینتلیجنت دیزاین با علامت سری آیدی هست. این جریان چی میگه؟ این جریان اولا از پایگاه علمی داره حرف میزنه و حرف اصلش اینه که میگه ما با اصل نظریه تکامل مخالف نیستیم، اما این یه نظریه کاملی نیست و نمیتونه همه چیز رو تبیین کنه و توضیح بده، بلکه حتی اگر این نظریه رو بپذیریم تا یه سطحی میتونه مطالبی رو برای ما توضیح میده، ولی به یه سطحی که میرسه دیگه نمیتونه. اون سطحی که نمیتواند این نظریه توضیح بده و ما باید عنصر دیگری رو وارد ماجرا بکنیم چیه؟ اینجا یه بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان پیچیدگی های تقلیل ناپذیر، irreducible complexities. این پیچیدگی های تقلیل ناپذیر یعنی چی؟ این رو من یه مقدار توضیح بدم. میگن ببینید، چیز پیچیده به چی میگن؟ پیچیده اصطلاحاً به چیزی میگن که دارای اجزایی است و این اجزا در ارتباط با هم که قرار میگیرند نوعی همکاری دارند و در پرتو همکاری اینها یک هدف خاصی تأمین میشه. ببینید مثال میزنم، شما یک رادیو رو در نظر بگیرید. این رادیو یه دستگاهی است دارای اجزایی است، این اجزا در واقع هر کدام یه نقشی رو ایفا میکنن، با هم یک تعاملی دارن و کار این چیه؟ کار این اینه که امواج صوتی، امواج رادیویی رو میگیره، امواج رادیویی رو تبدیل میکنه به یک آوای قابل استماع برای ما که کنار این رادیو نشستیم. خب این یه ورودی داره که امواجی هستن که در فضا منتشر هستن و این امواج رو در واقع میاره توی این سیستم در یک گردش کار معینی، هر کدام از اجزا وظیفه خاصی رو تأمین میکنن تا بیاد به یک صدای قابل شنیدن برای ما در بیاد. یعنی به لحاظ فرکانس های صوتی این قابلیت رو پیدا بکنه. خب این یه دستگاه پیچیده است. یعنی چه پیچیده است؟ یعنی دارای یک سری اجزا، هر کدام از این اجزا کارکردی دارند و اینا کارکردهای معینی در ارتباط با هم تعریف شده تا بتونه اون ورودی که امواج با فرکانس بالا هستند در سطحی که قابل شنیدن نیستن، اینا را تبدیل کنه به امواجی با فرکانس هایی که قابل شنیدن، قابل شنیدن برای ما باشن. خب این یه دستگاه پیچیده است. یه هواپیما یه دستگاه پیچیده است. یک ماشین اتومبیل یه دستگاه پیچیده است. حالا من خیلی وسایل بزرگ رو مثال زدم، میایم خیلی ساده یه تله موش. یک تله موش یه دستگاه پیچیده است، دارای اجزایی است، هر کدام از این اجزا کاری رو انجام میدن تا در مجموع چه کار کنه این دستگاه بتونه موش برای ما در واقع بگیره و در تله بیاندازه. این دستگاه 5 قسمت داره. یه دستگاه تله موش ساده 5 قسمت داره، بدنه ای داره، زارب داره، فنر داره و اینجور چیزا. خب دستگاه های پیچیده دو نوع، یه نوع دستگاه های پیچیده تقلیل پذیرند، ریدیوسبلند، و یه نوع تقلیل ناپذیرند، ایریدیوسبل هستند. یعنی چی؟
تقلیل پذیر یعنی چی؟ تقلیل ناپذیر یعنی چی؟ تقلیل پذیر اون دستگاه پیچیده و مرکبی رو میگن که اگر شما یه جزئی رو از این دستگاه بردارید، این دستگاه یه کاری میکنه. درسته اگه همه اجزا باشن کاری رو انجام میده، اون کار رو ممکنه انجام نده، ولی یه کاری دیگه میتونه بکنه. بنابراین اگر اون جزئی جزئی رو برداری بیفایده نیست،
کارهای خاصی
فایده داره. یه کار دیگه میکنه. شما دو تا جزء رو برداشتید، باز یه کار دیگه میکنه، خاصیتش کمتر میشه ولی یه فایده ای داره. سه تا برداشتید، دو تا جزمون مثلا از پنج تا، باز اون دوتا یه کاری میکنن. اومدید دوتا رو یکی کردید، همون یکی هم به تنهایی
یه کارایی داره
مفیده. اینو میگن تقلیل پذیر. یعنی اگه اینا تجزیهش کردید، کوچیکش کردید، اجزایی رو برداشتید، این باز هم کارایی داره. خب بنابراین هر جزء یه نوع کارایی برای خودش داره، جمع اینا یه کارایی خیلی بالاتر و بهتری میشه. اما پیچیدگی تقلیل ناپذیر چیه؟ اونیه که اگه شما جزئی از اجزا رو بردارید، این دیگه به درد نمیخوره، باید همه با هم باشن تا فایده داشته باشه. از قضا همین تله موشی که مثال زدیم که پنج جزئه، همینطوره. شما اگه زاربشو بردارید
دیگه کارایی نداره،
هیچ دردی نمیخوره. فنرشو بردارید، هیچ دردی نمیخوره. دیوارشو بردارید، به دردی نمیخوره. وقتی این دستگاه کارایی داره،
همه اجزا با هم باشه،
تمام اجزا با هم باشن، این میتونه یه هدفی رو تامین کنه. هر کدوم اینا رو بردارید، هدف معین خاصی تامین از بقیه تامین نمیشه، ولو از این پنج تا فقط یکیشو بردارید، چهار تاش باقی باشه، بیفایده است.
بله.
اینو میگن تقلیل ناپذیر، پیچیدگی تقلیل ناپذیر.
خب حالا ارتباطش رو بریم با این بحث.
بله، حالا ارتباطش با بحث نظریه تکامل چیه؟ اینا میگن ببینید، نظریه تکامل یه سیستمی داره و یه سازوکاری رو برای ما تعریف میکنه که حد اکثر کمکی که میتونه بکنه اینه که میتونه پیچیدگی های تقلیل پذیر رو توضیح بده، اما پیچیدگی های تقلیل ناپذیر رو
نمیتونه
توضیح بده.
اگه اجازه میفرمایید فرصتی بگیریم از تکواند محترم تا در ادامه مباحث رو بشنویم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رباب معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام حمید رضا شاکرین در نقد الحاد جدید در حوزه بحث‌های زیست‌شناسی تکاملی. در مجال امروز رسیدیم به مباحثی که در باب رویکردهای مواجه با نظریه تکامل داروین داشتیم. امروز به نظریه طراحی هوشمند یا جریان طراحی هوشمند اشاره کردیم که خودش چالش جدی برای نظریه تکاملی داروینه و در واقع تبیین پیچیدگی های تقلیل ناپذیر از منظر نظریه تکاملی داروین امکان پذیر نیست و تبیین و توضیح نمیتونه از این منظر داشته باشه. منتظر هستیم ادامه این چالش ها رو بشنویم.
بله، ببینید بعد یه مقدار برگردیم دوباره توی نظریه، ببینیم این نظریه چی میگفت تا بتونیم اینجا مسئله رو خوب درک کنیم. نظریه تکامل میگفت چی؟ میگفت مثلا خب حیات که پیدا شد مثلا تکیاخته و اینها، بعد موجود زنده در یه شرایطی قرار میگیره که در واقع حیاتش تهدید میشه از سوی عواملی. وقتی تهدید شد، این